چرا باید پرسش‌های اساسی را بپرسیم؟ بخش دوم.
پرسش اساسی در کیهانشناسی در اوایل دهه 1960 این بود که آیا جهان هستی آغازی داشته است؟ بسیاری از دانشمندان به طور غریزی با این ایده مخالف بودند، زیرا احساس می کردند نقطه آفرینش جایی است که علم با شکست روبرو می شود و برای اینکه معلوم شود جهان هستی چگونه آغاز شده است، ناچار می بایست دلیل آن را در مذهب جستجو می کردند یا می گفتند به دست خدا بوده است. این پرسش آشکارا پرسش بنیادینی بود و من تنها به پاسخ این پرسش نیاز داشتم تا پایان نامه دکتری‌ام را تمام کنم. راجر پنروز نشان داده بود همین که ستاره‌ای تا شعاع خاصی متراکم شود، ناگزیر تکینگی وجود خواهد داشت و آن نقطه پایان فضا زمان است. من فکر کردم که درست است. چون ما از پیش می دانستیم نمی توان مانع آن شد که ستاره سرد سنگینی تحت گرانشش به نقطه تکینگی با چگالی بی نهایت فرون نریزد. پی بردم که همین استدلال را می توان درباره انبساط جهان نیز به کار برد. در این مورد می توانستم ثابت کنم تکینگی وجود خواهد داشت و آن آغاز فضا زمان است. چند روز پس از تولد دخترم لوسی در سال 1970 لحظه یافتم فرا رسید. آنگاه که شبی می‌خواستم بخوابم و به خاطر ناتوانیم دیر به خواب می‌رفتم، پی بردم که می‌توانم از آن چارچوب نظری که برای قضایای تکینگی ساخته بودم در سیاه چاله‌ها استفاده کنم. اگر نسبیت عام درست و چگالی انرژی مثبت باشد، مساحت رویه افق رویداد یا همان کرانه سیاه چاله همواره این خاصیت را دارد که اگر ماده یا تابش اضافی وارد سیاه چاله شود، افزایش یابد. فزون بر آن، هرگاه دو سیاه چاله با یکدیگر برخورد و در سیاه چاله تنهایی ادغام شوند، مساحت افق رویداد سیاه چاله حاصل بزرگتر از مجموع مساحت‌های افق‌های رویدادهای اطراف سیاه چاله‌های اولی است. آن روزها عصری طلایی بودند و ما بیشتر مسائل عمده نظریه سیاه چاله ها را بدون اینکه از آنها مدرک رصدی در دست داشته باشیم حل کردیم. در واقع با نظریه نسبیت عام کلاسیک چندان کامیاب بودیم که در سال 1973 پس از انتشار کتابمان ساختار بزرگ مقیاس فضا زمان با جورج الیس، فکر می کردم کاری نمانده که انجام نداده باشیم. پژوهش‌های من با پنروز نشان داده بودند نظریه نسبیت عام در تکینگی‌ها با شکست روبرو می‌شود و از این رو در گام بعدی بدیهی می‌نمود که می‌بایست نسبیت عام همان نظریه بزرگ مقیاس‌ها را با نظریه کوانتومی همان نظریه کوچک مقیاس‌ها ترکیب می‌کردیم. به ویژه در این فکر بودم که آیا می‌شود اتم‌هایی داشت که هسته آنها سیاه چاله ریز ازلی و در جهان آغازین تشکیل شده باشد؟ مطالعات من از رابطه ژرف پیشبینی نشده میان گرانش و ترمودینامیک همان علم گرما پرده برداشتند و باطل نمایی را گشودند که 30 سال تلاش نتوانسته بود آن را بکشاید. تابش بازمانده از سیاه چاله متراکم شونده چگونه میتواند حاوی اطلاعاتی باشد که این سیاه چاله از چه ساخته شده است؟ من کشف کردم که این اطلاعات از میان نمی رود، بلکه نمی توان آن را به روش مفیدی برگرداند، مثل دانشنامه‌ای که در آتش بسوزد و از آن تنها خاکستر و دود به جای ماند. برای پاسخ به این پرسش پراکندگی میدانها یا ذرات کوانتومی از سیاه چاله ها را مطالعه کردم. انتظار داشتم بخشی از موج فرودی جذب و باقی مانده آن پراکنده شود. با وجود این در کمال شگفتی دریافتم که گسیل از خود سیاه چاله است. ابتدا فکر کردم که باید محاسبات من خطا بوده باشند. اما آنچه مرا به درست بودن گسیلی که یافته بودم ترغیب کرد این بود که برای به دست آوردن رابطه میان مساحت افق رویداد و آنتروپی تا تنها به همین گسیل نیاز بود. این آنتروپی یا معیار بی‌نظمی هر سامانه ای را می توان در این فرمول خلاصه کرد. S برابر با A در K در C به توان 3 تقسیم بر 4 در G در H که آنتروپی را بر حسب مساحت افق رویداد و 3 ثابت بنیادی طبیعت C سرعت نور، G ثابت گرانش نیوتن و H ثابت پلانک بیان می کند. امروز گسیل این تابش گرمایی از سیاه چاله به تابش هاکینگ شهرت دارد و من از کشف آن به خود می بالم. در سال 1974 مرا به عضویت انجمن سلطنتی برگزیدند. این گزینش برای اعضای دپارتمان تعجب آور بود، زیرا من جوان و دستیار پژوهشی تازه کاری بودم. با این حال 3 سال که گذشت به مقام استادی ارتقا یافتم. پژوهش های من درباره سیاه چاله ها این امید را در من زنده کرد که نظریه همه چیز را کشف کنم و تلاش برای یافتن این نظریه به من انگیزه داد. همان سال دوستم کیپ سورن، من و خانوادم و تنی چند از کسانی را که در نظریه نسبیت عام کار می کردند به انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیا کلتک دعوت کرد. از 4 سال پیش از نوعی صندلی چرخدار دستی و نیز خودرو 3 چرخ برقی استفاده کرده بودم که سرعتش به اندازه سرعت 2 چرخه بود و گاهی غیرقانونی مسافر هم سوار می کردم. به کالیفرنیا که رفتیم در خانه‌ای متعلق به کلتک در نزدیکی دانشگاه سکونت داشتیم که به سبک دوران استعماری ساخته شده بود و در آنجا من می توانستم برای نخستین بار تمام وقت از خودروی 3 چرخ استفاده کنم و تا اندازه زیادی استقلال داشته باشم، به ویژه که در ساختمان‌ها و پیاده‌روهای ایالات متحده در مقایسه با بریتانیا برای افراد معلول امکانات زیادی فراهم بود. در سال 1975 که از کلتک برگشتیم، من در ابتدا کمی افسرده حال بودم. در آمریکا دست و بال آدم باز بود و هر کاری که می‌خواستی می‌کردی، اما در بریتانیا همه چیز کوته بینانه و دست و پاگیر بود. آن زمان همه جا پر بود از لاشه درختانی که آفت بیماری نارون هلندی از بینشان برده بود و همه جای کشور اعتصاب بود. با وجود این، من که پژوهشم در حال پیشرفت بود و در سال 1979 به کرسی استادی لوکاسی ریاضیات مفتخر شده بودم که روزگاری نیوتن و دیراک بر آن تکیه زده بودند، سرحال بودم. در دهه 1970 بیشتر مطالعاتم روی سیاه‌چاله ها متمرکز بود، اما بر اثر پیشنهاداتی که می شد مبنی بر اینکه جهان آغازین دست خوش انبساط تورمی سریعی شده و در اثنای این تورم جهان با آهنگ فزایندهی گسترش یافته است، همانطور که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا قیمت کالاها افزایش یافت، بار دیگر اشتیاق به کیهانشناسی در من زنده شد. مدتی را نیز با جیم هارتل صرف فرمول بندی نظریه تولد جهان کردم که آن را نظریه بدون کرانه نامیدیم. تا اوایل دهه 1980 سلامتیم مدام بدتر می شد و از آنجا که عضلات نایم ضعیف شده بودند، هنگام صرف غذا مقداری از آن به ریه های من می رفت و ناچار باید مدت ها به پشت من ضربه می زدند تا تکه های غذا از آن خارج شوند. در سال 1985 در سفری به سرن، سازمان اروپایی پژوهش های هسته‌ای در سوئیس، زاتوریه گرفتم. لحظه مرگم فرا رسیده بود. مرا سری به بیمارستان لوسرن کانتونال رساندند و زیر دستگاه تهویه گذاشتند. پزشکان به جین گفتند که بیماری من تا مرحله پیش رفته که کاری از دستانها ساخته نیست و بهتر است دستگاه تهویه را قطع کنند و به زندگانی من پایان دهند. اما جین نپذیرفت و مرا با آمبولانس هوایی به بیمارستان آدنبروک در کمبریج انتقال داد. تصورش را بکنید که چه ساعات سختی بر من گذشت. اما خدا را شکر در بیمارستان آدنبروک دکترها با تلاش فراوان مرا به وضعیتی برگرداندند که پیش از سفر به سوئیس داشتم. با وجود این از آنجا که نایم همچنان غذا و آب دهانم را به ریه های من هدایت می کرد، پزشکان ناچار نای مرا مسدود کردند. عمل جراحی تراکیوتومی. چه بسا بسیاری از شما بدانید که با عمل جراحی تراکیوتومی انسان صحبت کردن را از دست می دهد. صدای انسان برای او خیلی ارزش دارد. اگر انسان بریده بریده صحبت کند، مردم او را معلول مغزی می پندارند و جور دیگری با او رفتار می کنند. قبل از عمل تراکیوتومی گفتار من چنان بریده بریده بود که تنها کسانی که مرا خوب می شناختن می توانستن مرا درک کنند. فرزندان من جزو این کسان بودند. تا مدتی پس از عمل جراحی تراکیوتومی تنها راهی که می توانستم با دیگران ارتباط برقرار کنم این بود که واژه ها را حرف به حرف برای دیگران هجی کنم. و آن این بود که حروف الفبا را حرف به حرف به من نشان می دادند و من آنگاه که به حرف درست اشاره می شد ابرویم را تکان می دادم. اتفاقی یکی از متخصصین کامپیوتر در کالیفرنیا به نام والت ولتوز از ناتوانی های من شنیده بود. او برنامه نوشته بود به نام ایکولایزر و آن را برای من فرستاد. با این برنامه می توانستم از منوهای روی مانیتور کامپیوتری که روی صندلی چرخدار من نصب بود، واژه ها را با فشردن کلیدی که دستم می گرفتم انتخاب کنم. از آن زمان تا حالا این برنامه مدام به روز رسانی شده است. امروز از برنامه‌ای به نام آکات استفاده می کنم که شرکت اینتل ساخته است و با حسگر کوچکی روی عینکم آن را از طریق حرکت های گونه‌ام کنترل می کنم. این ابزار تلفن همراهی دارد که مرا به اینترنت وصل می کند. حالا می توانم ادعا کنم که بیش از هر کس دیگری با دنیا در تماس هستم. با وجود این، صحبت ساز اولیه‌ای را که داشتم همچنان نگه داشتم، چون از سوی وسیله‌ای ندیدم که جمله بندی های آن بهتر از صحبت ساز من باشد و از سوی هم همه مرا با صوت آن می شناسند، هرچند که لهجه آمریکایی دارد. در سال 1982 که روی نظریه بدون کران کار می کردم، بران شدم تا کتابی درباره جهان هستی بنویسم که همگان آن را درک کنند. فکر کردم که بتوانم با آن بخشی از هزینه های مدرسه فرزندانم و هزینه های فزاینده درمانم را تأمین کنم. اما بیشتر از این بابت می خواستم چنین کتابی را بنویسم که توضیح دهم تا چه اندازه ما امروز جهان هستی را درک می کنیم. یعنی تا چه اندازه به نظریه کاملی نزدیک شده این که بتواند جهان هستی و آنچه در آن است را توضیح دهد. من که دانشمند هستم، به پرسشگری و یافتن پاسخ پرسش ها اهمیت می دهم و می خواهم با دنیا در میان بگذارم که ما دانشمندان چه چیزهایی را درباره جهان هستی تا کنون آموخته ایم. در این راستا، کتاب تاریخچه مختصر زمان برای نخستین بار ماه آوریل سال 1988 در روز دروغ منتشر شد. در آغاز عنوان این کتاب را از مهبانگ تا سیاه چاله ها تاریخچه مختصر زمان گذاشتم که بعدها به مختصر اکتفا شد و مابقی داستان سرایی است. هرگز انتظار آن را نداشتم که این کتاب من چنین پرفروش شود. بی تردید همه می خواستن بدانن که آدمی چون من با این همه ناتوانی چگونه توانسته چنین کتاب پرفروشی بنویسد. چه بسا همه آن را تا آخر نخوانده یا همه مطالب آن را درک نکردند. اما دست کم پرسش های اساسی درباره هستی ما دستگیرشان شده است و پی بردند بر جهانی که ما در آن زندگی می کنیم قوانینی منطقی حاکم است که از راه علم می توانیم آنها را کشف و درک کنیم. از دیدگاه همکارانم، من هم مثل دیگران یک فیزیکدان هستم. اما برای مردم، شاید من مشهورترین دانشمند دنیا باشم. از سوی دانشمندان به استثنای اینشتین، مثل ستارگان سینما و آواز مشهور نیستند. و از سوی هم من نمونه بارزی از یک نابغه معلول هستم. من نمی توانم خودم را زیر کلاهگیس و پشت عینک دودی پنهان کنم. چون صندلی چرخداری که دارم راز مرا فاش می کند. مشهور بودن و به سادگی شناسایی شدن بدی ها و خوبی هایی دارد، اما بدی های آن به مراتب بیش از خوبی های آن است. مردم که مرا می بینند از ته دل خوشحال می شوند. من بیشترین مخاطب را آنگاه داشتم که بازی های پارالمپیک سال 2012 لندن را افتتاح کردم. من روی این سیاره زندگانی پرنشیب و فرازی داشتم و در این حال با استفاده از ذهنم و قوانین فیزیک به اقصا نقاط عالم سفر کردم. به دورترین کرانه های کهکشان من رفتم. به درون سیاه چاله ها سفر کردم و به آغاز زمان برگشتم. روی زمین، فرازها و فرودها، اقتشاشها، صلحها، کامیابیها و رنجها را تجربه کردم. زمانی ثروتمند و زمانی فقیر، زمانی در عین سلامتی و زمانی معلول بودم. گاهی تحسینم کردند و گاهی نقد، اما هیچگاه به دست فراموشی سپرده نشدم. من این افتخار را داشتم که با پژوهش‌هایی که کرده‌ام توانستم در درک جهان هستی سهمی داشته باشم. با این حال اگر نبودند کسانی که من به آنها عشق می‌ورزم و آنها به من عشق می‌ورزند، آنگاه جهان تهی بود. بدون آنها همه شگفتی‌های جهان هستی برای من بی‌معنی بودند. از اینها همه که بگذریم، پیروزی بزرگ برای ما انسانها که خود از مجموعی از ذرات بنیادی طبیعت ساخته شده ایم، این است که قادر بوده ایم قوانین حاکم بر ما و بر جهان ما را درک کنیم. می خواهم در هیجانی که از این پرسش های اساسی و کشف و شهود به من دست داده است، دیگران را نیز شریک کنم. امیدوارم روزی پاسخ همه این پرسش‌ها را بدانیم، اما چالش‌های دیگر و پرسش‌های اساسی دیگری روی این سیاره هستند که باید پاسخ داده شوند و نسل جدید علاقه‌مند و پشتکارداری را می‌طلبند که از علم سررشته داشته باشند. جمعیت روزافزون را چگونه می‌خواهیم تغذیه کنیم؟ برایشان آب شرب و انرژی تجدید پذیر فراهم آوریم و از بیماری ها نجاتشان دهیم و تغییرات اقلیمی را کند سازیم؟ امیدوارم که علم و تکنولوژی به این پرسش ها پاسخ دهد، اما این علم و تکنولوژی انسان های فهمیده و بادانشی را می طلبند که بتوانند پاسخ ها را به فعل برسانند. بیایید برای هر زن و مردی فرصت زندگی سالم، ایمن، مملو از امکانات و عشق فراهم کنیم. ما مسافران زمان هستیم و با هم به آینده سفر می کنیم. بیایید دست به دست هم دهیم تا آینده را چنان بسازیم که می خواهیم. بیباک، کنجکاو و مصمم باشید تا بتوانید بر مشکلات پیروز شوید. این کار به راستی شدنی است. آنگاه که کودکی بیش نبودی چه رویایی داشتی؟ آیا رویایت به واقعیت پیوسته است؟ می‌خواستم دانشمند بزرگی شوم، اما در مدرسه دانش آموز خوبی نبودم و به زحمت می‌توانستم بالاتر از متوسط باشم. درس خواندنم بی‌نظم بود و دست خطم خیلی خوب نبود، اما در مدرسه دوستان خوبی داشتم. ما درباره همه چیز بحث می‌کردیم و به ویژه از منشأ جهان هستی می‌پرسیدیم. اینجا بود که رویای من شکل گرفت و خوش شانس بودم که به واقعیت پیوسته است.